بسم الله الرحمن الرحيم. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب سبحانه سورة مباركة يونس. ما بحثمون درباره کارویژه‌های خاص دولت دینی بود و عرض کردیم یکی از کارویژه‌های خاص یا اولین کارویژه خاص دولت دینی هدایت است. در مقام استفاده این مطلب از قرآن آیاتی رو مورد بحث قرار دادیم. آیه امروزمون آیه 25 سوره مبارکه یونس است. ارتباط این آیه با تعیین این کار ویژه خاص برای دولت این است که در این آیه خداوند متعال اعلام می کند که خدا دعوت می کند به دارالسلام. خب دارالسلام یه عنوان عامی است که شامل می شود یعنی قانونی که انسانها زندگی کنند و دارای به اصطلاح تجرد از هر گونه آفت و از هر گونه زیان و ضرر باشند. عنوان دارالایمان، دارالحرب در اصطلاح سیاسی اسلام به عنوان کشور و مملکت اطلاق می شود. دارالایمان یا دارالاسلام به کشوری میگن که در اونجا اسلام حاکم است و همه مردم مسلمانند. در مقابلش در کشوری که اسلام حاکم نیست یا افراد مسلمان نیستند اونجا رو دارالکفر میگن، یا اگر در کشوری که در اونجا قدرت حاکمه اون کشور یا مردم اون کشور در صدد برخورد با اسلام هستن اونجا رو دارالحرب میگن. کلمه دار در اصطلاح سیاسیش اطلاق میشود بر کشور و مملکت. در اینجا خداوند میفرماید والله یدعو الی دار السلام، خدا دعوت میکند به دار السلام. آیا این دار السلام میشود ما کلمه دار السلام رو بر اساس همون عرضم حضورتون که معنای دار الحرب، دار الکف، دار الاسلام قرار بدیم یا نه؟ یه بحثه. البته کلید واژه بحث اصلی ما در این آیه شریفه مسئله یدعوست که دعوت حق است. خداوند متعال دعوتش بر اولا قبل از اینکه ما وارد این بحث آیه بشیم یه آیه دیگری ما قبل از این داریم در همین سوره مبارکه یونس در آیه 24 که اونجا زندگی دنیا رو برای ما تصویر می کند. آیه 24 می فهمد انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها. این بخش اول آیه 24 در تصویر زندگی دنیا می‌فرماید مثل دنیا مثل اون بارانی است که در فصل بهار از آسمان نازل می‌شود و در کره در زمین ارزم گیاه می‌رویاند و این گیاهی که در زمین هست هم زینت و زیبایی زمین هست، مرغزار سبز و خرم می شود و هم غذای انسان و چهار پایان می شود این گیاه و جوریست که زن اهلا انهم قادرون علیها، اهل زمین چنین میپندارند که بر این گیاه و بر این زمین قادرند، خودشونو مالک این محصول میدونند، مالک این زمین میدونند، مالک این نبات و گیاه و درخت و سبزی و زیبایی و امکانات خوراکی زمین میدانند. اما حتی بعد از این میگه عطاها امرنا لیلن او نهارن، یه مرتبه امر ما، یعنی مقصود از امرنا یعنی عبارت از اون تحول و تکوینی که به دست خداست. چون در دستگاه آفرینش حق دو جریان در آفرینش حق وجود دارد، یک امر هست یک خلق هست. خلق عبارت از یک جریان طبیعی که معلول علل و اسباب و شرایط و مقتضیات. خب اون قسمت اولش مربوط به خلقه، یعنی در عرصه خلق این باران بارید، زمین سبز شد، خرم شد، زیبا شد، زندگی مردم در زمین دایر شد، غذای مردم و انعام هم در این زمین پیدا شد. این معلول جریان خلقه. جریان ام در آفرینش حق جریان دفعی آنی که صرفاً با اراده خدا به وجود میاد، یعنی تابع هیچ شرایطی نیست، تابع هیچ مقتضیاتی نیست، حتی ممکن است علل و عوامل مادی هم در او اگر دخالت دارن علیتشون قابل درک نیست. چون بحث ما در اینه که آیا امر پروردگار در جریان طبیعت آیا تابع علل و عوامل مادی هم هست یا تابع علل و عوامل مادی نیست. یه بحثیه که ما در معجزه انبیا داریم. معجزه انبیا امر خداست، پیغمبر که خودش کاری نیست، همه کار خداست، پیغمبر از خدا میخواد، خدا معجزه رو به دست پیغمبر ادا میکند. حتی اینی که حضرت عیسی میگه و ابرع الاکمه والابرص، یعنی به اذن الله میگه، به اذن الله ابرو احی الموت و ابرو الاکمه و الابرس. این ابراء اکمه و ابرس و احیاء موتایی که عیسی انجام میداد به اذن الله انجام میداد، یعنی خداوند متعال به دست عیسی این جریان رو اجرا میگرد. مجری واقعی خدا بود، یه امر خدا بود. خب ظاهرش بود که این احیاء موتا و ابراء اکمه و ابرسی که حضرت عیسی انجام میداد، این ظاهرش در او علل و عوامل مادی کاملا قابل تشخیص نبود، قابل شناخت نبود. این مرده بود یه مرده زنده میشد. اون علل و عواملی که باعث شده است در مادیت این مرده زنده بشود، اینها نه ای که علل و عوامل مادی نداشت، ممکن علل و عوامل مادی داشته باشه، اما یه قابل تشخیص برای افراد نبود. یا ابراء اکمه و ابرص، یه ابراء اکمه و ابرص، اکمه و ابرص از نظر پزشکی اون روز یک بیماری لاعلاج بود. ابراء اکمه و ابرص علل و عوامل مادیش دقیقا قابل تشخیص نبود. و عرضم به حضورتون که امر خدا بود، به دست حضرت عیسی جاری می شد و ابراء اکمه و ابرص می شد. حالا بحث در اینه که اینجایی که امر خداست، پس امر خدا در مقابل خلق خداست. جریان خلق در طبیعت و در عالم آفرینش، تحول به وجود آمدن، پیدایش و پدیدار شدن و تحول بر حسب علل و عوامل مادی و شرایط و مقتضیات است. این میشه عالم خلق. عرصه امر و جریان امر اون سلسله تحولاتی رو میگیرد که اونها علل و عوامل مادی در اونجا قابل تشخیص و قابل شناخت نیست و ناگهانی انجام میگیره. خداوند در سوره مبارکه یاسین فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون میشه. حالا در اونجا هم علل مادی ابراء و اکماه ابرص برای انسان قابل تشخیص نبود. نمیشه تشخیص بده علل و نگلل عوامل مادی نداشت، ممکن داشته باشه اما قابل تشخیص نبود. حالا یه بحثی در معجزه در جای خودش، اگه بخوام بیشتر توضیح بدیم از بحث خودمون میمونیم. بعد خدا فقط فالعطاها امرنا، این که میگه عطاها امرنا یعنی اون مسئله قبلی که باران بارید، سبزه روید، زمین زینت آرایش بشد، زمین زینت پیدا کرد. عطا ارزم به حضورتون که تعبیر قرآن اینه که اخذت الارض و خروفها، زمین زیبایی خودش رو از این بارش باران و رویش گیاه گرفت و زینت، زینت آراسته شد، زینت پیدا کرد. و ارزم بزرگ خب اهل آزن نهل آنم قادرون علیها، اینا همه ملک و ماست، همه مال ماست، من مسلط بری هستیم و مال ما شده. و بگه اتا امرنا لیلن او نهارن، اون جریان دوم که امر پروردگار هست یا شبانه یا در روز یه مرتبه میاد، خدا اراده میکند برای اینکه این زیبایی ها و این زراعت و این محصول و همه نابود بشه. اتا امرنا، ارزم اتا ها امرنا لیلن و نهارن فجعلنا ها حسیدا، ما قرار میدیم همه رو حسیدن، همه درو شده، همه نابود شده، همه از بین رفته، که لم تغن بالامس، از دیروز هم جایی نبوده، زمین سبز خرم محصول زراعت دیروز امروز که نگاش میکنی زمین خاک و خاشاک و سیاهه، کنه ایچی نبوده. که ذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. خب میگه انما مثل الحیات دنیا اینه، این که این زمین مرغزار سبز و خرم یه مرتبه امر ما بیاد، یعنی همون جریان کن فیکون ما، همون جریان ارزم به حضورتون که آفرینش و خلقتی که اون در او علل و عوامل مادی و اقتضاعات و شرایط دقیقاً یا دخالت ندارن یا قابل درک و تشخیص نیستن، او یه مرتبه بیاد کن فیکون بشه. خب این میگه مسئله حیات زندگی آدم در دنیا اینه، این زندگی دنیاست، یعنی زندگی دنیای بشر اینه. همون طوری که اونها ظن انهم قادرون علیها و ظن اهلها انهم قادرون علیها، اهل زمین میپنداشتن که قادر بر این زیبایی و قادر بر این محصول و قادر بر این رویش هستن، اینا رو به خودشون نسبت میدادن، میگفتن ما زمین و شخم زدیم، ما زمین و کاشتیم، محصول ما، زراعت ما، حاصل دسترنج ما، رو به خودشون نسبت میدادن. انسان در زندگی دنیا خیال میکنه یه زندگی، یه حیاتی مال خودشه، اما عطاها امرنا لیلن و نهارن، یه مرتبه امر خدا که آمد فجعلنا حسیدا، توی زندگی هرچی هست این درو شده و نابود شده میشه. این مسئله زندگی دنیا رو خدا تصویر میکنه. در بعد از این تصویر از زندگی دنیا میفرد والله یدعو الی دار السلام، خدا دعوت میکند به دار السلام. خب ما قبل از اینکه وارد بحث دار السلام بشیم بایستی یه بحثی در مورد دعوت خدا داشته باشیم. این دعوت خدا چیه؟ دعوت خدا دو جور است، دعوت تکوینی است و دعوت تشریعی. دعوت تکوینی خدا همون گرایش های فطری است که در ما قرار داده، او گرایش های فطری دعوت تکوینی خداست. دعوت تکوینی خدا به دار السلامه، یعنی ما انسان ها در درون ذات خودمون گرایش به ابدیت داریم، گرایش به همیشگی بودن داریم، هیچ وقت ما حاضر نیستیم که زندگی رو محدود در وجود خودمون فرض کنیم، یعنی حرکت‌های ما، برنامه ریزی‌های ما، اقدام‌های ما برای یه زندگی غیر قابل انقطاع است، غیر قابل قطع است، و گرایش ما همیشه در زندگی به این است که ما علاوه بر اینکه ابدی و همیشگی هستیم، در سعادت باشیم، در تکامل باشیم، در ترقی باشیم، در عیش و نوش باشیم، در رفاه باشیم، در گرایش فطری از هر گونه آفتی، از هر گونه ضرر و زیانی، از هر گونه بیماری، از هر گونه شکست و سقوطی ما نفرت داریم. این دعوت تکوینی ما به دارالسلامه. یه دعوت تشریعی هم هست که دعوت تشریعی خدا هدایت پروردگار، تکلیف حق است، زاد مقدس پروردگار در تکوی، در دعوت تکوینیش از نظر جریان فطری ما رو وابسته میکنه، در دعوت تشریعیش هم برای ما تکلیف به وجود میاره. در دعوت تشریعی ما رو دعوت میکنند و برای ما تکالیفی رو ایجاد میکنند که اون تکالیف رو انجام بدیم. پس والله یدعو الی دار السلام، هم خداوند متعال با دعوت تکوینی ما رو دعوت به دار السلام کرده و هم با دعوت تشریعی ما رو دعوت دار السلام کرده. به دعوت تکوینی ما رو دعوت کرده، در گرایش فطری ما و در جان ما و در درون وجود ما گرایش به ابدیت است، گرایش به رفاه است، گرایش به لذت است، گرایش به عیش و نوش است، انزجار و تنفر از هر نوع آفت و ضرر و زیان و سقوط است. این دعوت تکوینی ما به دارالسلام. دعوت تشریعی خدا هم به دارالسلام اینه که برای رسیدن به دارالسلام برای ما تکلیف معین کرده، این تکالیف رو انجام بده، در نتیجه تکالیف تو به دارالسلام برسیم. خب این بلذات دعوت از ناحیه خدا، هدایت خداست، و دعوت از ناحیه عبد، عبادت خداست. خدا وقتی دعوت می کند هدایت می کند، اما عبد وقتی خدا رو دعوت می کند، خدا رو می خواند، به سراغ خدا می رود، از خدا چیزی می خواد، خدا رو عبادت می کند. هر دو دعوته، اما ماهیت دعوت خدا هدایت هست، ماهیت دعوت عبد عبادته. اینجا یه اشتباهی عبدو در تفسیر المنار داره که این رو توجه داشته باشید. ایشون اومده گفته که دعوت از ناحیه خدا هدایت قبول داریم، اما اینکه شما میگید دعوت از ناحیه عبد عبادت هست، اینجوری نیست. ما دعوت از ناحیه عبد عبادت هست، اما عبادت دعوت نیست. در واقع ما میگه بین دعوت و عبادت عموم خصوص مطلقه، یعنی عبادت اعم از دعوت هست، در حالی که قالب مفسرین و همه قائلن که عبادت عین دعوته، دعوت عین عبادته، تساوی بینشون. چون میگن اخر موضوع مطلقه، چون ما عبادتی داریم که دعوت نیست. مثلا روزه عرضم به حضورتون که عبادته، اما دعوت نیست، یعنی دعا نیست، از خدا چیزی خواستن نیست، خدا خواندن خدا نیست. این اشتباه آقای عبدو این است که خیال کرده ما دعوت رو میگیم دعا، دعوت من دعا نیست. دعوت عرضم به حضورتون که ما دعوت رو که دعا رو ما خواندن معنا میکنیم یا دعا رو دعوت میدانیم، این در واقع از باب تعریف مفهوم به مصداقه، یکی از مصادیقش میشه دعا، اما دعوت دعا نیست. چون فکر دعوت دعا گفته، خب بنابراین دعا خودش عبادت هست، اما همه عبادت دعا نیست. نماز عرضم به حضورتون که دعوت هست، دعا هست، اما روزه مثلا دعوت نیست، دعا نیست. این اشتباه نخیر، دعوت عبادت، عبادت دعوت، دعوت من دعا نیست، دعا خوندن نه که من دعا نیست، من دعا هست، اما این یکی از عرضم اقسام دعوته. دعوت عبادت، همونطوری که دعوت خدا هدایت هست، دعوت عبد هدایت پذیری است. وقتی دعوت خدا رو میگیم هدایت تشریعی و هدایت تکوینی، دعوت عبد همیشه هدایت پذیری، یعنی خدا که ما رو دعوت میکنه، ذات مادر هدایت میکنه، ما که خدا رو دعوت میکنیم هدایت رو میپذیریم. از ناحیه ما هدایت پذیره، ناحیه خدا هدایته، هدایت پذیری خدا عبادت خداست، و بنابراین دعوت ناحیه عبد میشه، و ناحیه عبادت برای دعا و خواندن نیست. بله اگه دعا باشه، بله ما وقت میگیم که بینش موضوع مطلقه، اما دعوت برای دعای تنها نیست، برای هدایت پذیریه. دعوت ناحیه خدا هدایت، ما ناحیه ما هم هدایت پذیری. خب پس بنابراین اشکال بر مرحوم محمد عبدو وارد هست که در تفسیر المنارشون هم چه اشتباهی رو مطرح کرده. بعد در اینجا ما نکته ای که داریم این است که خب پس بنابراین دعوت اگر این شد بعد حال این معنی خب بس بعد روشن شد. حالا ولایت و الی دار السلام یعنی خدا هدایت میکند به دار السلام. حالا معنای سلام رو اول سلام رو معنا کنیم بعد بریم به دار السلام. راغب اصفهانی سلام رو اینجوری معنا میکنه، میگه هو تعری من الافات الظاهره والباطنه. سلام عبارت از برهنه شدن و مجرد شدن از آفات ظاهر و باطن. این سلامه. دار السلام یعنی جایی که در اونجا آفت ظاهر و باطن وجود ندارد. خب یه بحثی آقایون دارن رو مسئله رابطه سلام و امن، که سلام و امن چه میگن؟ سلام و امن اینها از نظر معنا متقاربن، یعنی نزدیک به همن. سلام را اگر ما گفتیم تعری از آفات ظاهر و باطن، امن هم میشه همچی چیز دیگه، اونم در واقع امنیت هم یزی پیدا میکنه، یعنی در او ضرر زیان خطر دغدغه اضطراب نیست، یعنی امنیت هم اینه. البته اینا متقارب همن، اینه هم نیستن، چون سلام یه نوع امنیت ذاتیه. سالم به چیزی میگن که در ذات او، در وجود او امنیت و تجرد از آفات وجود داره. اما امنیت نه، امنیت جور نیست. امن به چیزی میگن که این سالم از ناامنی است. سالم از ناامنی رو بهش امن میگن، یعنی یه نوع سلامتی خاص رو بهش امن میگن. ولی سلام به اون تجرد از همه آفات ظاهری و باطنی است. در واقع عنوان سلام خیلی گسترده تر از معنای امن هست. از این دو معناشون متقارب هست اما این هم نیستن. نمیگیم سلام این امنیته، امنیت این سلامته. خب پس بنابراین دار السلام یه تفسیری ما در دار السلام داریم، و الله یدعو الی دار السلام، دار السلام به بهشت تفسیر شده، جای خود محفوظ. اما آیه قرآن رو میگه والله یدعو الی دار السلام، ما اگر بیم دار السلام رو به معنای کلیتر، علت هم که به بهشت تفسیر شده، خب بیام روایت داریم که دار السلام رو بهشت، و همین که دار السلام جایی رو میگن که در او سلامتی کامل باشد و هیچ گونه آفت ظاهری و باطنی در اونجا نباشه. در زندگانی دنیای ما هر کجا که سلامتی باشه، سلام باشه، اونجا نسبیه، کامل و جامع نیست. یه نفر از فقر سالمه، از بیماری سالم نیست. یه نفر از بیماری سالمه، از فقر سالم نیست. یه نفر از بیماری و فقر سالمه، از بسیار آفات باطنی سالم نیست. در هیچ کجای زندگی دنیا شما سلام کامل پیدا نمی کنید. همه سلام ها نسبی هن. و سلام کامل و جامع فقط در بهشته. لذا دار سلام یعنی بهشت. روایت هم گفته دار السلام بهشت. ما هیچ بحث نه، نمیخوام بگیم دار السلام غیر به جای دیگه است، اما ما به عنوان کلی و عام دار السلام کار داریم. این والله یدعو الی دار السلام، ما میتوانیم بگیم در یه بخش از زندگی ما دعوت و هدایت خدا به دار السلام نیست، در یه بخش از زندگی ما دعوت و هدایت خدا به دار السلام هست. یعنی میتونیم اینجوری تفسیر کنیم دار السلام بهشت، چون امام فرمودن چش ما قبول داریم. اما زندگانی ما همش که زندگی اخرویمون نیست. یه بار دیگه به دو بنده در تفسیر عرض کردم خدمتتون، آقا بعضی از نکته ها رو آدم هی مرتب و تکرار کنه به خاطری که این نکته ها مبنای حرفه. عرض کردم که اصلا بشر دو زندگی نداره، بشر یه زندگی داره، یه حیات داره. پیغمبر اکرم فرمودن خلقتم للحیل للبقا لا للفنا، برای بقا خلق شدید، برای فنا آفرید نشدید. آدم یه زندگی بیشتر نداره، این زندگی یک مرحله گذار دارد، یه مرحله ثبات دارد. مرحله گذار زندگی این دنیاست، مرحله ثباتش بعد از مرگه. در تعبیر امیرون علیه السلام در خود به شریفشون میفرمایند که ان الدنیا دار و ان الاخرت دار و قرارن و بله 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 این داد فخذوا من ممرکم لمغرکم میره حالا اون قسمتش که درسته دیگه اولش بنده یادم رفته بود دومش فخذوا من ممرکم لمغرکم این تعبیر امیرالمؤمنین فخذوا من ممرکم لمغرکم یعنی زندگی انسان دو مرحله است یعنی زندگی یک دو تا زندگی نداریم بگیم یه زندگی اینجا داریم بعد زندگی از بین میره یه زندگی دیگه داریم نه خیر ما زنده ایم منتهای مطلب این زندگی دو مرحله داره یه مرحله گذار داره مرحله ثبات داره فخذوا من ممرکم لمغرکم مرحله گذار برای ساختن مرحله ثبات خب پس بنابراین نمیشود ما بگیم والله یدعو الی دار السلام در بخشی از زندگی و در بخشی از زندگی خدا دعوت به دار السلام نمی کند اگر ما گفتیم زندگی یه چیزه یه مرحلش گذاره یه مرحلش ثباته والله یدعو الی دار السلام دار السلام در همه موارد زندگی است هم در مرحله گذار زندگی است هم در مرحله ثبات زندگی خدا هدایتش مال دار السلامه حالا ما کجا به دار السلام برسیم بحثه در این مرحله گذار به دار السلام نسبی میرسیم در مرحله ثبات به دار السلام مطلق و دار السلام کامل میرسیم اما والله یدعو الی دار السلام به طور عام و به طور مطلق هر دو مرحله رو میگیره هم دار السلام در دنیا و هم دار السلام آخرت پس ذات مقدس پروردگار هدایت میکنند ما را به سلام در زندگی دنیا که امنیت از منتها هدایتش در اینجا هدایت هم هدایت تکوینی هم هدایت تشریعیه هدایت تشریعی تکلیف داره برای ما تکالیفی که ذات مقدس پروردگار در دنیا برای ما داره که هدایت و دعوت تشریعی خداست این دعوت تشریعی در واقع برای ساختن سلامت در همین زندگی ما هم هست نه همش برای آخرته برای که ما اصلا در این زندگی سلامت پیدا کنیم و سلامت این زندگی مبدل بشه از سلامت مرحله ثبات ما در مرحله ثبات ما این سلامت کامل بشه پس والله یدعو الی دار السلام ما میتونیم بگیم دار السلام در کنار دار الحرب در کنار دار الاسلام در کنار دار الکفر که همه اونا یک کشور و یک بستر اجتماعی گفته شده دار الاسلام دار الکفر ما میتونیم بگیم دار السلام یعنی بستر اجتماعی مجرد و جدای از آفات ظاهری و باطنی دارالسلام اینجوری هم میتونیم معنا کنیم ضمن اینکه دارالسلام خود دارالسلام واقعی و دارالسلام قطعی بهشته جای بحثی نیست هم روایت داریم هم تحلیل این است که ما رو میرسونه که دارالسلام قطعی بهشت است اما این منافات ندارد که یدعو الی دارالسلام یه دارالسلامی که هم در زندگی دنیا هم در آخرت و دارالسلامی که از دنیا شروع میشه به آخرت میرسه خب اگر بنا شد دعوت حالا گفتیم دعوت بر دو قسمه دعوت تشریعی داریم دعوت تکوینی داریم در مرحله دعوت تشریعی دعوت ما به دارالسلام هست و دارالسلامی به دنیا مربوطه پس بنابراین اگر ذات مقدس پروردگار تشکیل حکومت داد و یه حاکمیت الهی در دنیا برقرار شد این حاکم وظیفه چیه به عنوان مظهر خدا این که ما رو به دارالسلام هدایت کند هم دارالسلام در عرصه زندگی مادی و هم دارالسلام در مرحله ثبات زندگی چون این حاکم مظهر الله هست الله هم دعوت تکوینی داره هم دعوت تشریعی داره و دعوت تشریعی الله رو این مظهر الله که حاکم از طرف الله از انجام میده ولذا هدایت میشه کارویژه خاص دولت دینی خب آیه بخش دوم آیه است که می فرماید که والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و یهدی والله نداره و یهدی من یشاء الی والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم خب ای و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم که بخش دوم آیه است این تقریبا رابطش میشه رابطه سبب و مسبب یعنی در واقع در بخش دوم ذات مقدس پروردگار علت و سبب اول رو میگه. دعوت خدا به دارالسلام به چه وسیله است، با کدوم ابزاره و با کدوم سبب است؟ والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، با هدایت خدا به صراط مستقیم. در واقع ذات مقدس پروردگار با هدایت و به صراط مستقیم انسان رو به دارالسلام میرساند. و خب اینجا ما برمیگردیم به اون نکته‌ای که در بحث مبانیمون گفتیم. ما در مبانی اندیشه سیاسی عرض کردیم که زندگی از دیدگاه اسلام به عنوان پارادایم اندیشه سیاسی حرکت است، رو در تعریف زندگی بر مبنای انسان شناسی الهی گفتیم. زندگی میشه حرکت. جامعه هم که امت گفتن به خاطر همین است که جامعه مردم قاصد هستند، در قصد عنصر حرکت و عنصر هدف وجود داره. یه بحثا رو قبلا عرض کردیم. خب اگر زندگی حرکت شد، پس در زندگی راه لازمه، حرکت باید در راه انجام بگیره. حرکت بدون جاده که نمیشه، حرکت جاده میخواد. اون جاده‌ای که ما رو به نقطه هدفی آفرینش انسان میرساند، او جاده صراط مستقیمه. خب یه بحثی ما داریم در مورد صراط مستقیم که جاش اینجا نیست، در سوره مبارکه هم اونجا تفسیر صراط مستقیم تفسیر خیلی مفصلیه که میگه ارزم بزرگتون که صراط مستقیم نمیگه سبیل مستقیم، چرا که صراط گفته و سبیل نگفته، هر دو برای راهه. به خاطر اینکه سبیل قابل جمع بستن هست، به سبل جمع بسته میشه، اما صراط قابل جمع بستن نیست. صراط جمع نداره در عربی، سبیل جمع داره. دو بحث صراط مستقیم ما حرف زیاد داریم، حالا این یکی از نکاتی است که باید بهش توجه کنیم. لذا راه رسیدن به دارالسلام و یا راه نیل به هدف آفرینش یک راه بیشتر نیست، چند راه نمیتونه بشه. اگر سبیل میشد ممکن بود بگیم چند راه هست که هر کدامش به تنهایی یک راهیست و جمعش سبله. اگه سبیل مستقیم میشد ممکن بود چند تا سبیل مستقیم ما به طرف هدف داشته باشیم، ولذا چون سبیل به جمع از اینجا به سبول، اما صراط قابل جمع نیست. چون قابل جمع نیست پس یکی بیشتر نیست و از یک راه بیشتر نمیشود رسید به هدف. لذا گفته الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. پس این هدایت به صراط مستقیم، چون زندگی حرکته، حرکت هم جاده و راه میخواد، هدایتی به این راه و این راه تکراه برای رسیدن به دارالسلام، اینم وظیفه خداست. اما خداوند هدایت میکند هر که را که بخواهد. اینجا دیگه هدایت تکوینی نیست، هدایت دقیقا تشریع محضه. لذا اون هدایت کار ویژه دولت دینی هست، هدایت تکوینی نیست، هدایت تشریعیه. چون اگر تکوینی بود میگه والله یهدی الی صراط مستقیم، میگه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هدایت اگر هدایت تکوینی شد مشیت افراد دخالت نداره، هدایت انجام میگیره. اما اگر هدایت تشریعی شد، یعنی تکلیف شد، دعوت تشریعی شد، در اونجا مشیت افراد و خواست افراد دخالت دارد. هر کی بخواهد خدا او را به صراط مستقیم دعوت میکنه. چون اگر این من یشاء رو نمیگفت، در اینجا هدایت مخصوص خود خدا بود. اما این من یشاء رو گفته، هدایت ولو از طرف خدا هست، اما مجری هدایت مظهر حاکمیت الله هست که او هدایت یا تشریعی، هدایت تکوینی دیگه نیست. الله یهدی اداره بین این یهدی الی صراط مستقیم، هدایت به صراط مستقیم ابزار رسیدن به اون دارالسلامه، اونم هدایت تشریعی. هدایت تکوینی رو دعوت تکوینی در از خدا انجام داده در فرزن بزرگ گرایش های ما. اما این هدایت تشریعی اگر نباشد ما به دارالسلام نمیرسیم. این هدایت تشریعی هم هدایت هر کسی است که بخواهد او رو به صراط مستقیم خود هدایت میکنه، چون هدایت تشریعه مشیت افراد و خواست افراد در این هدایت دخالت داره. خب در اینجا عرضم به حضور ما روایتی داریم، این روایت رو توجه بفرمایید، این روایت برای ما در تفسیر آیه خیلی قابل توجه. مستدن ان علا ابن عبدالکریم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی قول الله عز و جل و الله یدعو الى دار السلام فقال ان السلام هو الله عز و جل و داره التي خلقها لأولیائه. خب این روایت مال دار السلام که گفتیم روایت داریم که عرضم به حضورتون که سلام یعنی خدا، از اسماء الهی سلامه. دار السلام رو در این روایت امام باقر علیه السلام معنا می کنن به عنوان دار خدا و میگه دار خدا، خدا که خانه نداره، دار خدا برزن مزور دونی و دار حلتی خلقه ها لأولیاه، اون داری که برای اولیاه خودش آفریده، اون دارم بهشت. لذا دار السلام در حقیقت نقطه کاملش بهشت است. این روایت مال دار السلامه که عرضی هم روایت داریم. روایت دیگری داریم که اون روایت دیگر بیشتر در محل بحث ما است. در اینجا اون روایت مسلمان علی ابن الحسین علیه السلام فی قوله تعالی والله یدعو الى دار السلام یعنی به الجنه و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. در این روایت وجود مقدس عرضم به حضورتون که هر دو روایت هم مدرکش تفسیر برهان هست در تفسیر همین آیه شریفه. البته مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان هم این دو تا روایت را آوردن و خب ارسل این روایت تو تفسیر برهانه که ایشان هم نقل کرد. این روایت دوم که می‌فرماید یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یعنی ولایت علی ابن ابی طالب صراط مستقیم تفسیر میکنه، این تناسب روایت دوم با این نکته است که امیرالمومنین علیه السلام نماد مظهر حاکمیت الله هست. یهدی من یشاء الی، اگه صراط مستقیم علی باشه یعنی خدا مردم رو هدایت میکنه و امیرالمومنین. چرا؟ چون امیرالمومنین مظهر حاکمیت الله هست و چون علی مظهر حاکمیت الله هست، بنابراین این روایت میشه رابط بین بخش اول و بخش دوم. یعنی علی ابزاری است که انسانها رو به دارالسلام میرساند. صراط مستقیم یعنی جاده مستقیمی که در این جاده مردم به دارالسلام میرسند. چه جور علی جاده مستقیمی است که مردم به دارالسلام میرساند؟ یعنی علی نماد مظهر حاکمیت الله و چون کار ویژه حاکمیت دینی و حاکمیت الله هدایت هست، به هدایت منحصر است در مظهر حاکمیت الله، پس کسانی که به امیرالمومنین علیه السلام بگروند و ولایت علی و حاکمیت علی رو به عنوان مظهر الله قبول کنند، اینا به دارالسلام میرسند. یعنی این روایت امام زین العابدین علیه السلام که فرمودن مقصود از صراط مستقیم امیرالمومنین علیه السلام هست، این روایت دقیقا تبیین کننده کل بحث ما در این آیه است نسبت به کار ویژه خاص دولت دینی به عنوان هدایت. چون میگم مقصود از دارالسلام امیرالمومنین علیه السلام دیگه، والله یهدی الی صراط مستقیم، خدا هدایت میکنه به علی. خب علی صراط مستقیمه، نقطه نهایی دارالسلامه. علی به عنوان این که نماد مظهر حاکمیت الله است هدایت می‌کند به صراط مستقیم، پس بنابراین هدایت کار ویژه خاص دولت دینی و مظهر حاکمیت الله است که امیرالمومنین علیه السلام باشه. خب این والله یدعو الی دار السلام رو گفتیم. آیه بعدی رو هم بریم وارد بشیم دیگه به تفسیرش نمی‌رسیم که حالا من این آیه بعدی رو به شما بگم که کدوم آیه است که همین سوره مبارکه یونس آیه 35 آیه بعدی هست. قل الله یهدی الی الحق، عرضم به حضورتون که قل الله یهدی الی الحق و فمن یهدی الى الحق لا حق ان یتبع اما من لا یهدی الا ان یهدا. این عرضم به حضورتون که آیه هفته آینده است انشاءالله، بعد نیز اگه بعضی دوستان فرصت دارن یه مطالعه تفصیلی هم داشته باشن در روی این دعای این آیه و بعد بحث کنن.